ساعت 22:10 شب است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، شب بر شما خوش. من آرش حسنی‌ها هستم و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید، در حالی که ساعت از 22 تهران چند ثانیه است که گذشته. جمعه 12 آبان 1396 و مهرداد میردامادی همراه من در استودیو خبر رادیو فردا است تا شما رو مطلع بکنه از خبرهای گزیده رادیو فردا از ایران و جهان. سلام و درود بر تو.
سلام، وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. در درگیری که بعد از ظهر جمعه در منطقه مرزی چالدوران در آذربایجان غربی بین نیروهای نظامی ایران و شبه نظامیان مسلح روی داد، 8 تن از نیروهای مرزبانی نیروی انتظامی جان خود را از دست دادند. در حالی که خبرگزاری صدا و سیما شبه نظامیان را گروه‌های تروریستی معرفی کرده، خبرگزاری مهر اعلام کرد که این درگیری بین هنگ مرزی خوی و گروهی که آنان را اشرار ضد انقلاب توصیف کرد در منطقه بابا نور روی داد است. منطقه چالدوران در روزهای گذشته صحنه درگیری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از جمله سپاه پاسداران با شبه نظامیان مسلح بوده است. در ادامه پیامدهای لغو عضویت سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد، یک نماینده مجلس روز جمعه خبر داد یک کارگروه در مجلس تشکیل شده تا یکی از مواد قانون انتخابات را که به اقلیت‌های دینی می‌پردازد تغییر دهد. محمد محمودی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به خبرگزاری تسنیم گفت در طرح جدید که در صورت تصویب به قانون تبدیل خواهد شد، اقلیت‌های دینی در هر انتخابات فقط می‌توانند به کاندیدای خود رأی بدهند. هفته گذشته محمد یزدی عضو شورای نگهبان با تأکید بر اینکه حکم مربوط به سپنتا نیکنام تغییر نخواهد کرد، از رئیس مجلس خواسته بود قانون انتخابات را اصلاح کند. همزمان با برپایی نمایشگاه مطبوعات در شمال تهران، خبرگزاری ایلنا گزارش داد که گروهی از سپرده‌گذاران مؤسسات مالی روز جمعه در این نمایشگاه تجمع کردند. به نوشته ایلنا، معترضان با سردادن شعارهای علیه دولت به عملکرد بانک مرکزی در نظارت بر مؤسسات اعتباری اعتراض داشتند. در ماه‌های اخیر شماری از سپرده‌گذاران در چند مؤسسه اعتباری با اعتراض به مسدود شدن سپرده‌های خود تجمعاتی اعتراضی در برابر بانک مرکزی و مجلس برگزار کردند. با این حال دو روز پیش یک نماینده مجلس خبر داد که شورای عالی امنیت ملی به سازمان صدا و سیما دستور داده اخبار مربوط به این معترضان را پخش نکند. بنابر اعلام شرکت کیفیت هوای تهران، روز جمعه هوای پایتخت برای نهمین روز متوالی در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت. همزمان خبرگزاری فارس نیز گزارش داد روز جمعه گرد و غبار نیز به سایر آلندهای تهران اضافه شد. به گفته مقام‌های مسئول، شاخص کیفیت هوا در ساعت اولیه صبح جمعه به 143 رسید و پیش‌بینی می‌شود تا 150 نیز در شامگاه افزایش یابد. شاخص 101 تا 150 نشان دهنده شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و شاخص 151 تا 200 نشانگر شرایط ناسالم است. به گزارش ایرنا، در 24 ساعت گذشته ایستگاه‌های شهر ری، شریف و پیروزی بیشترین میزان آلودگی و مناطق 16، 11 و 19 به ترتیب کمترین میزان آلودگی را داشتند. و ارتش سوریه روز جمعه اعلام کرد کنترل کامل شهر دیروزور در شرق این کشور را در اختیار دارد و آخرین اعضای داعش از این شهر عقب رانده شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا، در حال حاضر نیروهای ارتش در حال پاکسازی شهر از مینها و تله‌های انفجاری هستند. گروه داعش از سال 2014 اکثر نقاط شهر نفخیز دیروزور را در دست داشت، اما ارتش سوریه از حدود 2 ماه پیش با کمک شبه نظامیان مورد حمایت ایران و همچنین پشتیبانی هوایی روسیه عملیاتی را برای آزادسازی این شهر آغاز کرد.
سپاسگزارم از مهرداد میردامادی. اما کوتاه گذری کنیم بر آنچه در این مجله شبانگاهی رادیو فردا انتظار شنیدنش را داریم. انتشار اسناد رابطه ایران و القاعده. محمد جواد ظریف میگوید جعلی و گزینشی است.
اینها میتونه به نوعی پرونده ایران رو در با این گزارش قطع‌تر بکنه.
40 میلیونی پیام سیاسی این راهپیمایی چیست؟
در جمهوری اسلامی ترجیح میدن که مشروعیتشون رو به تظاهرات ها و نمایش های بیرونی از این دست نسبت بدن.
تهران هوا ندارد. 9 روز با هوای ناسالم.
این اقدامات کوتاه مدت چاره‌ساز هست، ولی باید فکر اساسی کرد.
سفر تاریخی ترامپ به شرق آغاز شد. بحران شبه جزیره کره موضوع 11 روز آینده. و بیش از اینها که برایتان گفتم در این مجله شبانگاهی برای شما گرد آورده ایم. وزیر خارجه ایران در توییتی اسناد منتشر شده از سوی CIA درباره رابطه ایران و القاعده را گزینشی و دروغ خوانده و در جهت پاک کردن رد دلارهای نفتی در حمله 11 سپتامبر دانسته. CIA نیز میگوید این اسناد را از مقر بن لادن در پاکستان و در جریان حمله به این پناهگاه رهبر القاعده به دست آورده است. بیشتر بشنویم در گزارش مهرداد قاسمفر.
وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف در واکنش به اسناد تازه‌ای که CIA درباره رابطه بن لادن رهبر پیشین گروه القاعده و جمهوری اسلامی منتشر کرده، این اسناد را دروغ و گزینشی خواند. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا اسنادی را منتشر کرده که مدعی است از مخفیگاه بن لادن در زمان حمله نیروهای آمریکایی به این مکان در پاکستان و کشتن رهبر القاعده به دست آورده است. این اسناد که از سوی بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در واشنگتن هم بررسی شده، حاکی از توافقاتی میان تهران و القاعده برای تدارک حملاتی علیه منافع آمریکا در خلیج فارس و عربستان سعودی است. بر اساس همین اسناد قرار بوده که تهران در ازای این عملیات پول و سلاح در اختیار القاعده بگذارد و نیروهایش را به اردوگاه‌های آموزش نظامی حزب الله لبنان اعزام کند. پیش از این نیز برخی مقامات آمریکا در دولت‌های بوش و اوباما از رابطه ایران و القاعده خبر داده بودند، اما به نظر می‌رسد با توجه به واکنش سریع آقای ظریف، انتشار این اسناد می‌تواند فراتر از موارد پیشین ارزیابی شود. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان:
در نظر بگیریم که ما سال 2011 در دوران آقای اوباما هم فرض کنید دیوید کوهن معاون وقت ما اصلاح وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم موقع هم بیانیه و گزارش منتشر کرد که ایران با القاعده همکاری میکنه، حتی عنوان شد که عنصر القاعده به نام عزالدین عبدالعزیز خلیل که عمدتاً کارهای مالی القاعده را تمشیت میکرد در ایران و در از تمام کشورهای خلیج پول جمع میکنه. اتهامات خیلی گسترده مطرح شد. منتخب دوران اوباما اصولا نوع نگاه آمریکا و وضعیتی که بین در سیاست آمریکا نسبت به ایران در جریان بود آنچنان این خبر رو حساس نمیکرد، ولی با که در چارچوب اون اظهاراتی که آقای ترامپ ظرف این ماها کرده، سخنرانی که در سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی کرد، اینها میتونه به نوعی پرونده ایران رو در با این گزارش قطع‌تر بکنه.
دیپلمات پیشین ایران و تحلیلگر مسائل ایران حسین علیزاده نیز معتقد است
اون چه که تا به حال جمهوری اسلامی بهش متهم شده بود، مثلا از گروه‌های حمایت تهران، از گروه‌های مثل حزب الله لبنان، جهاد اسلامی، حماس، که اینها رو در بستر مقاومت علیه اسرائیل ازشون حمایت میکنه و اینا حقشونی که خودشون دفاع بکنه. اگر این خبر حد داشته باشه، امریکا این مسئله حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم رو برده در بستر حمایت از یک سازمان به شدت تروریستی که مثلا عملیات 11 سپتامبر انجام داده بود. اگر این خبر حد داشته باشه، یعنی یک پرونده بسیار سنگینی در مسئله حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم گشوده شده که گمان من تبعات بسیار مهیبی رو برای جمهوری اسلامی خواهد داشت.
پس از حمله آمریکا به افغانستان، گزارش‌های متعددی از حضور خانواده القاعده در ایران منتشر شد. حالا فیلم‌هایی از حضور فرزند بن لادن که قرار بود جانشین او شود نیز در تهران در میان اسناد منتشر شده CIA بوده است. حبیب حسینی فرد:
خب ایران از سال 1998 مدعی شده که ما دیگه رابطه با القاعده نداشتیم، ولی بعد از اون با توجه به این که گرچه بخش بزرگی از کادرها و رهبری و اعضای القاعده در جریان حمله آمریکا به افغانستان در سال 2011 به طرف پاکستان سرازیر شده و در اون وزیرستان مستقر شدند، شماری از اینا به خصوص اعضای خانواده رهبر القاعده اسامه بن لادن و اینها به طرف ایران اومدن. اوائل هم واقعا زیر نظر بودن ولی دستگیر و بازداشت نشده بودن تا آقای رامسفلد سال 2003 خب خیلی سخنرانی قرایی کرد علیه ایران که اینا کاری به رهبران القاعده تو ایران ندارن و همینجور دارن آزادانه میگردن. از اون به بعد بود که ایران اینا را مثلا تحت بازداشت خودش قرار داد و عملا کردشون به اصطلاح یک وجه المصالحه‌ای در هم در رابطه با آمریکا هم در رابطه با خود القاعده. از یاد نبریم فرض کنیم دیپلمات ایرانی که اون آقای حشمت الله عطارزاده که در مرز پاکستان گروگان گرفته شد رو ایران با در ازای آزاد کردن برخی از این کادرهای القاعده تونست و آزادیشو به دست بیاره. مجموعه روابط بسیار پیچیده و مبهمی جریان داشته و از این حضور کادرهای القاعده در درون خودش استفاده های متفاوتی کرده.
آقای ظریف در توییت خود میگوید با آوردن نام ایران نمیتوان نقش متحدان آمریکا را در حادثه 11 سپتامبر لاپوشانی کرد. حسین علیزاده:
ببینید، در این که اتباع سعودی در مسئله 11 سپتامبر به طور مشخص 11 سپتامبر دست داشتن، تا اونجا مسئله جدی است در افکار عمومی که برخی از فعالین آمریکایی آمدن گفتن اموال و دارایی‌های عربستان در امریکا رو بلوکه کنیم و به نفع قربانیان، خانواده‌های قربانیان برداشتش کنیم. تا این حد مسئله در آمریکا جدی است که علائم و شواهدی که دست عربستان در اینجا دخیل بوده براشون مشهود هستش. حالا در چنین شرایطی وقتی این خبر منتشر میشه، یک پرونده جدیدی در اذهان افکار عمومی جهانیان به وجود میاد، به ویژه آمریکایی ها که بله، حالا غیر از عربستان سعودی اینا هم دست داشتن، ایرانیان توی این مسئله دست داشتن. و این نکته ایست که آقای ظریف رو واداشته بگه که این خبر در اساس جعلی و دروغین هست و به منظور ردگم کردن ردپایی که عربستان در 11 سپتامبر داشت.
اسناد منتشر شده در واقع بخشی از 470 هزار فایلی است که پس از حمله 6 سال پیش ارتش آمریکا به مقر اسامه بن لادن رهبر القاعده در پاکستان منتشر شده است.
شنونده گزارشی بودید که مهرداد قاسمفر اون رو تهیه کرده بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست و شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. 2,180,000 ویزای عراق صادر شده. بیش از 1,200,000 نفر از مرز گذشتند و 200,000 نفر از زیارت کربلا بازگشتند. این جدیدترین آماری است که روز 12 آبان ماه از سوی مسئولان راهپیمایی اربعین اعلام شده است. راهپیمایی که می‌رود تا به سنتی در میان ایرانیان بدل شود، سنتی که دولت جمهوری اسلامی ایران با تمام قوا از آن حمایت می‌کند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با محمد جواد اکبرعین، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، ابتدا از او درباره بهره برداری سیاسی حکومت از این راهپیمایی پرسیده است. محمد جواد اکبرعین در پاریس:
فایده‌ای که جمهوری اسلامی میبره از این راهپیمایی در حوزه سیاست خارجیش شبیه همون فایده‌ای است که جمهوری اسلامی از راهپیمایی‌ها در سیاست داخلی میبره. یعنی تکیه میکنه به چیزی که من نامش رو میگذارم مشروعیت تظاهراتی. یعنی اگر در جوامع دموکراتیک مشروعیت رو از انتخابات ها میگیرن، به این معنا که سیاست های نظام هم بعد از هر انتخاباتی متناسب با جریانی که رأی آورده تعیین میشه، در جمهوری اسلامی ترجیح میدن که مشروعیتشون رو به تظاهرات ها و نمایش های بیرونی از این دست نسبت بدن. در سیاست خارجی هم علاوه بر این که تکیه می کنند بر دیپلماسی، ولی خیلی از تناقض ها در سیاست خارجی رو با ارجاع به همین راهپیمایی مثل راهپیمایی اربعین که در یک کشور دیگه برگزار میشه سعی می کنند که توجیه بکنند و اون رو هم نماد قدرت خودشون معرفی بکنند، هم نماد قدرت شیعه که طبیعتاً سودش به حساب سیاست های نظام وارد میشه با تبلیغات جاری.
آیه اکبرین، شما به قدرت نمایی شیعیان اشاره کردید. چقدر واقعا راهپیمایی اربعین میتونه همسنگ خودش رو نشون بده با برگزاری مراسم حج که توسط کشور سنی مذهب عربستان سعودی برگزار میشه؟
اولا به لحاظ مبنایی که دوتا خاستگاه متفاوت دارن، یعنی حج یک آموزه رسمی شرعی دینی و ولی اربعین بر ساخته شیعیان هست. در یک دوره به طور خاص محبتشون به امام حسین رو اینجور میرسوندن، در یک دوره شعارهایی رو دنبال میکردن با این راه پیمایی، تا الان که رسیده به یک مانور بزرگی که دست داره پیامی رو به جامعه بین المللی برسونه ولی مبنای دینی نداره. یعنی من به تازگی میبینم که به یه سری روایاتی استناد میکنن برای راهپیمایی اربعین، اون روایات عموماً هیچ اعتباری نداره. ما در سالهای آینده گمانم اگر همین روند پیش بره مواجه خواهیم شد با تکرار تجربه صفویه. صفویه وقتی میخواست قدرتش رو به عثمانی‌ها نشون بده، آیین‌های شیعه رو خیلی پررنگ کرد و فربهش کرد. ما یواش یواش از روز عاشورا رسیدیم به دهه محرم، رسیدیم به یک ماه محرم، بس شد ماه محرم و صفر، و حالا هم که میبینیم همچنان ادامه پیدا میکنه. در واقع صفویان متورم کردن ماجرای آیینی محرم رو در مقابله با جریان عثمانی. امروز هم همون تجربه رو جمهوری اسلامی داره تکرار میکنه.
و آقای اکبر، این فکر میکنید آیا این اهداف سیاسی میتونه جز کشور عراق بر کشورهای دیگه هم تأثیر بگذاره؟
مسیری که انتخاب کرده جمهوری اسلامی به گمان من در این زمینه به طور مشخص هوشمندانه است. یعنی هم اهداف خودش رو تأمین میکنه در سیاست خارجیش تا حدودی، هم نفوذش رو در جوامع شیعی در کشورهای دیگه گسترش میده با تکیه بر این رنگهای هویتی، هم در سیاست داخلی خودش به اعتقاد من میتونه این رو یک ابزار فشار قرار بده برای رقبای خودش. در مجموع دستاویز موفقی است تکیه کردن بر مرزهای هویتی و پررنگ کردن مرزهای هویتی و فربه کردن یک سری مفاهیم. این در همه ادیان جواب داده به اعتقاد من، هر جا که مرزهای هویتی پررنگ شده، اگرچه نتایجش در آینده خونبار و مقدمات جنگ هایی رو فراهم کرده در ادیان دیگه و در شرایع دیگه و در سوابق تاریخی شد. در واقع من معتقدم راهپیمایی اربعین استعداد تبدیل شدن به یک لشکری رو داره که بعدها در جنگ های قومی هم این رو بتونن به رخ بکشن و چه بسا به کار بگیرن. یعنی به همون اندازه که موفق میشن الان از برخی از کشورها آدم بیارن برای راهپیمایی اربعین، از همین سیستم استفاده میکنن برای جمع‌آوری شیعیان برای جنگ های منطقه‌ای، شبیه کاری که در سوریه تونستن بکنن با برخی از نیروهای افغان و نیروهایی که از کشورهای دیگه آوردن.
شنونده گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد بودید با محمد جواد اکبرین، صاحب نظر امور مذهبی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن فرانسه، که درباره تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای پرتعداد و پرشمار شمار برگزارتر شدن راهپیمایی اربعین در عراق صحبت می‌کرد.
پیامدهای اشغال سفارت آمریکا در تهران چیست؟
مرکز فساد امریکا را جوان‌ها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کس غلطی نمی‌کند.
نبود رابطه با امریکا برای ما مفیده. اون روزی که رابطه با امریکا مفید شه، اول کسی که بگه که رابطه را ایجاد می‌کنم خود بنده است.
Iranian regime supports terrorism and exports violence, bloodshed and chaos across the Middle East.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه‌ها همراه شوید. با حضور محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی، و جان لیمبرت از گروگان‌های آمریکایی. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
هوای پایتخت ایران تهران برای نهمین روز در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت. خبرگزاری فارس گزارش داده روز جمعه گرد و غبار هم به سایر آلاینده‌های هوای تهران اضافه شده. آلودگی هوا در چند سال اخیر به یکی از عوامل افزایش مرگ و میر در ایران تبدیل شده است. همکارم آزاده اسدی گزارشی تهیه کرده از افزایش میزان آلودگی هوای پایتخت که دعوت می‌کنم بشنوید.
آنطور که شرکت کیفیت هوای تهران میگوید، هوای پایتخت ایران برای نهمین روز متوالی در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفته است. از افراد گروه‌های حساس مثل بیماران مبتلا به بیماری‌های قلبی، ریوی، کودکان و سالمندان خواسته شده از فعالیت‌های طولانی و سنگین خارج از منزل دوری کرده و سایر افراد هم فعالیت‌های طولانی و سنگین خارج از منزل را کاهش دهند. آنطور که حسن نایپاشم پزشک عمومی در وین میگوید این روش برای سلامت افراد لازم است، اما به صورت دائم راه حل مناسبی محسوب نمی شود.
تمام مطالعات در تمام شهرها نشون داده که در مناطقی از شهرها که تردد بیشتر هست، در واقع مبادی ورودی شهرها یا مناطقی که اتومبیل زیاد هست یا مناطق صنعتی هست، غلظت این آلاینده ها به مراتب بیشتره. به عنوان یک مسئله عمومی صحبت سر این که هرچه با این مناطق کمتر نزدیک بشن میتونه مثبت باشه. یک مسئله دیگه اینه که ما در روز 20 متر مکعب هوا مصرف میکنیم. اگر که فعال باشیم قطعا بیشتر از هوا استفاده میکنیم. بنابراین در یک محیط آلوده اگر ما به شدت فعال باشیم، کودکان مثلا بازی بکنن، فعالیت بکنن، آلوده کننده های بیشتری رو بدنشون جذب میکنه. این اقدامات کوتاه مدت چاره ساز هست، ولی باید فکر اساسی کرد.
چندی پیش مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران در اعتراض به وضعیت آلودگی هوای پایتخت گفت در شهری زندگی میکنیم که قربانیان آلودگی هوا معادل سقوط یک هواپیمای ایرباس 500 نفره در هر هفته است. از سوی دیگر محمد درویش مدیر پیشین دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست چندی پیش اعلام کرد آلودگی هوا سالانه موجب مرگ 5000 نفر فقط در تهران می شود. شهریور ماه هم یک مقام سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود سالانه 35000 نفر در ایران بر اثر آلودگی هوا قربانی می شوند. اما آلودگی هوا چطور به مرگ منجر می شود و چرا گروه های حساس را بیشتر تهدید می کند؟ دکتر فرینه کمانگر رئیس گروه بهداشت دانشگاه دولتی مورگان در بالتیمور در آمریکا از تاثیر مخرب ذرات ریزی میگوید که در اثر آلودگی هوا به بدن انسان ها سرایت میکند.
ریزگرد ها در سایز های مختلف، بعضیشون زیر 10 میکرونن، بعضیشون زیر 2.5 میکرونن، بر حسب اندازه شون در جاهای مختلفی جای میگیرن و باعث بیماری های مختلف میشن. بسیاری از اینها ممکنه باعث بیماری های ریه بشن، بعضی از اینها در خون حل میشن، به قسمت های مختلف مغز میرسن و باعث میشن که مغز کوچیک بشه و همه اینا باعث میشه که بیماری های مختلف ایجاد بشه.
اخبار افزایش آلودگی هوا و پدیده گرد و غبار در شهرهای بزرگ از جمله پایتخت ایران، مشهد، اصفهان، اهواز و حالا شهرهای کوچکتر در استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان و استانهای غربی در چند سال اخیر به شدت پررنگ شده است. شهرها روز به روز بزرگتر می شوند و استفاده از وسایل نقلیه شخصی بیشتر. وسایلی که خودشان مولد بخش اعظم این میزان آلودگی هوای کشور هستند که در فصل پاییز و زمستان شدت می گیرد. اسماعیل کهرم، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران درباره این وضعیت توضیح می دهد.
پاییز و زمستان وقت و موسم آلودگی هواست. در این فصل این دود و دمی که اتومبیل ها و کارخانه ها و موتورسیکلت ها درست میکنن میره بالا، یه جبهه هوای سرد میاد روش و بعد حالت وارونگی پیش میاد که همون یقه سفید پیراهن شما رو دودی و قهوه‌ای و آخر سرم سیاه.
با اینکه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مراسم معارفه رئیس جدید سازمان حفاظت محیط زیست در مرداد ماه امسال گفت محیط زیست یک مسئله فانتزی نیست، اما هنوز مبارزه با آلودگی هوا که یکی از وظایف این سازمان است آنطور که رسانه ها گزارش می دهند چندان موفق نبوده است. تا اینجایی که مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران هفته پیش با گله از کمکاری نهادهای مربوطه در این زمینه گفت بر اساس قانون سازمان حفاظت محیط زیست موظف بوده ظرف مدت 10 سال شرایط هوا را به کیفیت سالم برساند و هنوز موفق نشده است. با این حال این سازمان همواره گفته است به تنهایی قادر به کنترل وضعیت هوایی تهران نیست و به کمک سازمان ها و نهادهای دیگر احتیاج دارد.
شنونده گزارشی از آزاده اسدی بودید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
علاوه بر این میتونید نام رادیو فردا رو بدون فاصله رادیو فردا جستجو بکنید در شبکه پیام‌رسان تلگرام و عضو کانال تلگرامی رادیو فردا بشید و از خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌ها به لحظه آگاه بشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه نخستین سفر آسیایی خودش را آغاز می‌کند. در این سفر تاریخی آقای ترامپ از کشورهای ژاپن، کره جنوبی، چین، ویتنام و فیلیپین دیدن خواهد کرد. گزارشی بشنویم از نادر صدیقی همکارم در واشنگتن.
کاخ سفید واشنگتن بامداد آدینه همزمان با آغاز سفر 11 روزه آقای ترامپ به آسیا اطلاعیه‌ای منتشر کرد و در آن ضمن ارائه جزئیاتی از تاریخ سفر به 5 کشور ژاپن، کره جنوبی، چین، ویتنام و فیلیپین، این نخستین دیدار رئیس جمهوری آمریکا را تاریخی توصیف کرد و آن را گام دیگری در تاکید بر عمق روابط ایالات متحده با متحدان آسیایی خود نامید. سفر دونالد ترامپ به این کشورها هنگامی انجام می شود که تنش‌ها با دولت کره شمالی بر سر برنامه‌های اتمی و موشکی حکومت پیونگیانگ همچنان ادامه دارد. در آغاز این سفر، رئیس جمهوری آمریکا در پایگاه دریایی پرل هاربور در هاوایی گزارشی از وضعیت ناوگان آمریکا در خاور دور و اقیانوسیه دریافت خواهد کرد و در نخستین مرحله دیدار از 5 کشور مهم آسیایی در توکیو به گفتگو با نخست وزیر ژاپن خواهد پرداخت. بی تردید بحران شبه جزیره کره مهمترین موضوع گفتگوهای رئیس جمهوری آمریکا با میزبانان خود به ویژه در چین خواهد بود. او بامداد آدینه پیش از ترک کاخ سفید گفت که در مذاکره با همتای چینی خود بر دو موضوع مهم روابط بازرگانی و کره شمالی تمرکز خواهد کرد. دونالد ترامپ گفت که از مردم و کشورها برای حل مسئله کره شمالی کمک خواهد گرفت و افزود که اراده فراوانی برای موفقیت این امر وجود دارد. باید منتظر آینده بود و دید چه می شود.
Most people have been saying, you know, whether it's cutting the banking system off from North Korea, whether it's cutting the oil down to North Korea, cutting supplies down.
رئیس جمهوری آمریکا این هفته در گفتگوی تلویزیونی هم در زمینه اعمال فشار بر کره شمالی گفت که بسیاری بر قطع سیستم بانکی و یا توقف صادرات نفت به کره شمالی توصیه می کنند و من باید تأکید کنم که مشکل کره شمالی باید به هر حال حل شود و اگر حل نشود نه برای آنها و نه برای هیچ کسی دیگر پیامد خوبی نخواهد داشت. در واشنگتن بسیاری از سیاستمداران، تحلیلگران و قانونگذاران بر اهمیت نقش چین در حل مشکل کره شمالی تاکید دارند. اد رویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان از جمله این افراد است. در پی نشست کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان در روز چهارشنبه که طی آن یکی از مقام‌های عالی رتبه کره شمالی که به آمریکا پناهنده شده اطلاعات تازه‌ای در مورد وضعیت کشور خود و خطرهای ناشی از دولت آن کشور ارائه داد، آقای رویس در یک گفتگوی تلویزیونی با اشاره به سخنان این مقام پیشین کره شمالی بر توانایی‌ها و لزوم نقش دولت چین در کاستن از تنش موجود و واداشتن پیونگیانگ به همکاری تاکید کرد.
The importance of this trip at this moment is that we have to have their full compliance.
Now, رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با اشاره به اهمیت سفر رئیس جمهوری این کشور به چین گفت لازم است که ایالات متحده از پایبندی رهبران پکن به همکاری مطمئن باشند. ادرویس افزود اگر چین خواهان بازارهای آزاد آمریکاست، بازاری که به روی آن گشوده شده، رهبران آن باید حساب‌های کره شمالی را مسدود کنند. او افزود که در سال 2006 میلادی هم چنین امری اعمال شد و اکنون باری دیگر باید تکرار شود. در غیر این صورت چینی ها باید پیامدهای آن را بپذیرند.
We need a credible deterrence that sends the message that no, we are serious.
در مورد کره شمالی ادرویس گفت در برابر این تصور کلی که آنها ایالات متحده را مورد تهدید قرار دهند باید اقدام قاطعی صورت بگیرد و بخشی از این اقدام جلوگیری از رسیدن ارز خارجی به رژیم کره شمالی است که این ارزها مصرف سیستم تسلیحاتی و موشکی آنها می شود. به هر حال در سفر آسیایی رئیس جمهوری آمریکا بحران شبه جزیره کره تنها موضوع مهم نخواهد بود. آقای ترامپ پس از چین راهی ویتنام خواهد شد و با شرکت در کنفرانس سران 21 کشور حوزه اقیانوس آرام موسوم به اپک در مورد روابط بازرگانی و دیپلماتیک با رهبران این کشورها گفتگو خواهد کرد. کاخ سفید میگوید که رئیس جمهوری در این کنفرانس بر تعهد ایالات متحده به حفظ آزادی تجاری و روابط اقتصادی کشورهای حوزه اقیانوس آرام تاکید خواهد داشت. اسوسییتد پرس هم گزارش داده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز به این کنفرانس خواهد پیوست، ولی کاخ سفید در مورد احتمال دیدار آقای ترامپ با همتای روسیه خود سخنی نگفته است.
با شنیدن این گزارش نادر صدیقی به پایان مجله شبانگاهی امشب رسیدیم، اما بیش از اینها که تقدیم شما شد رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید و بشنوید و ببینید. از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کرده اید از شما سپاسگزارم.